سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 3 دسامبر 2016 و 13 آذر 1395. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد میخواستم تقریبا همه برنامه رو راجع به مسئله کوبا و درس‌هاش، برای اینکه هر کدوم از این وقایعی که اتفاق میفته درس دوشه و به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو. خب ما میدونیم که بی بی سی، صدای امریکا، تلویزیون های لس آنجلسی، سایت هایی مثل هر شبت که خبرنامه گویا که هنوز مقالات اونجا هست و یا سایت ملی مذهبی هر شبت که اینا در واقع بحث های فوق العاده زیادی راجع به در درجه اول میراث فیدل کاسترو و اینه که کوبا در چه وضعیتی هستش، انقلاب چه چیزهای مثبت و یا منفی داشته و غیره و غیره، درس توشه به هر حال. و بیشتر برنامه راجع به این قضیه خواهد بود، برای اینکه اگه بیشتر صبر بکنیم در واقع مسئله کهنه میشه و درس‌های مهمی واقعا توی این قضیه هست که باید یاد بگیریم. منتها باز یه مقدار به اصطلاح امروز صبح که من نگاه می‌کردم خبر مهمی بود که به نظر من باید مطرح بشه و اونم در مورد سوریه است که به قرار معلوم فدراسیون روسیه الان مدت هاست که هم با ترکیه وارد مذاکره است و هم با امریکا برای اینکه مسئله حلب رو حلش بکنند به شکلی که به اصطلاح در واقع تا حد ممکن با کمترین تلفات. و به قرار معلوم بعد از مذاکراتی که توی ژنو بوده دیروز در روم لاوروف و جان کری به توافق رسیدن که امیدواریم مثل توافقهای قبلی نباشه که امریکا زیرش بزنه. و من این به اصطلاح اعلامیه یا اطلاعیهی که وزارت خارجه فدراسیون روسیه همین امروز صبح داده برای عزیزان میخونم که به نظر من بسیار مهمه. فدراسیون روسیه حاضر است فوراً متخصصین نظامی و دیپلمات‌های خود را به ژنو بفرستد تا با همکاران امریکایی خود ارکالکس از عملیات مشترکی طبق پیشنهاد جدید امریکا جان کری که متضمن خروج تمام معارضین یعنی همین تروریست‌ها که در واقع جبهت النصره باشه که اسمش عوض کرده و احرار شام که واقعا القاعده‌ای هستن، تمامشون بدون استثناء از شرق حلب بیرون برن و برداشتن تمام ممانع از سر راه رسیدن کمک‌های بشردوستانه به ساکنین آن خواهد بود. این کار رو صورت بده تا زندگی در آنجا به حال عادی برگردد. اگر واقعا امریکا به این عهدش وفا بکنه، برای اینکه اینا میدونن که شرق حلب در واقع داره توسط نیروهای سوری در واقع از دست تروریست ها گرفته میشه، بنابراین به شدت اینا دست پاچن، یه عده به اصطلاح در کنگره امریکا پیشنهاد کردن که باید حمله به سوریه بشه، منتها مانعشون شاید کابینه جدید و یا دولت جدید مال ترامپ و ارشوکه و کابینهش خواهد بود و بعدش هم معلوم نیست که این به اصطلاح وزارت دفاع امریکا و یا چیز موافق با این قضیه باشن. این بحثیه که حالا اگر شد باز بیشتر من بازش میکنم که اصولا چرا در سال 2013 امریکا به سوریه حمله نکرد. در اثر افکار عمومی البته امریکا، مردم امریکا مخالف بودن، ولی در درجه اول پنتاگون و CIA بود که نذاشت. البته در اون موقع چک هیگل وزیر دفاع بود، ولی بعدش اشتون کارتر رو آوردن که اشتون کارتر واقعا که آدم فاشیست به تمام معناست. بگذاریم اینا رو بعدا من باز میکنم که اصولا حالا اگر فرصت شد راجع به کابینه ترامپ بحث مفصلی باید باز بشه و اینه که هر کدوم از این افرادی رو مخصوصا وزیر دفاعش، وزیر امور خارجش رو هنوز اختلاف در بینشون هست و تعیین نکرده. کابینهش رو تقریبا تکمیل کرده. حالا اگر فرصت شد من بقیه به اصطلاح اعضای کابینهش رو برای عزیزان میخونم، ولی هنوز بر سر وزارت خارجه در واقع به توافق نرسیدن و گیر فعلا گیر اونم. ولی وزیر دفاعش رو جیمز ماتیس رو تعیین کرده که راجبش مقالات متعدد بیرون اومده و عزیزان پیشنهاد میکنم مخصوصا مقاله توسط خوان کول. خوان کول توی سایت انتی وار هستش راجب جیمز ماتیس، برای اینکه تمام مقالاتی که نیویورک تایمز و امسالام و امسالام نوشتن به اصطلاح قابل اعتماد نیست. مقاله خوان کول یه مقاله جالبه که از زاویه دیگه‌ای به قضیه نگاه میکنه. بگذاریم، بنابراین بیشتر برنامه راجع به مسئله کوبا خواهد بود و درس‌هایی که توشه. منتها قبل از اون گزارش مالی از ادمونتون در البرتا کانادا $50، دوستان کلاس اقتصاد سیاسی $400 به برنامه کمک کردن، از سنت آنا در مجموع $390، از سندلند در تکزاس $50، از مورتدیل در استرالیا $100، از شهر پرت در استرالیا $100، از اورنج در نیوجرسی $100، از سیدنی استرالیا $100 و از پیرفون در کبک کانادا $80. دیدم روی مسئله کوبا و درس هایی که اگه بخوایم راجع به کوبا صحبت بکنیم و میراث انقلاب 1959 به رهبری فیدل کاسترو باید تاریخ کوبا رو تا حدی باز بکنیم و بعد کوبای امروز رو با کوبای قبل از انقلاب و یا با کشورهای همسایش باید مقایسه بکنیم. بنابراین لازمه مختصری راجع به تاریخچه کوبا گفته بشه. عزیزان میدونن که تمام این مناطق زیر سیطره کشورهای اروپایی بوده. تمام منطقه کارائیب فرزن هایتی زیر سیطره فرسوت که فرانسه، بعضی از جزایر و مناطق دیگر زیر سیطره انگلیس، ولی کوبا زیر سیطره اسپانیا بوده و اینا از قرن 16 و 17 ما میدونیم موقعی که اروپایی ها اومدن و تمام این مناطق رو در حقیقت تسخیر کردن و زیر سیطره شون بودن. 1895 مردم کوبا به پا میخیزن، یعنی اواخر قرن 19، و واقعا دارن اسپانیا رو شکست میدن که در این زمان امریکا که حالا خودش تبدیل به یک قدرت بزرگه صنعتی و سیاسی و نظامی شده وارد عمل میشه. اشاره بکنم که دولت امریکا بعد از اینکه در واقع قراردادهایی رو که بومیان امریکا با دولت انگلیس داشتن، عزیزان میدونن که امریکا در واقع زیر سیطره امپراتوری انگلیس بود، ولی بعد از اینکه استقلال پیدا کرد امریکا، تمام قراردادهایی رو که انگلیس با بومیان امریکا داشت کاملا زیر پا گذاشت. دلیلش هم خیلی آشکار بود، برای اینکه این قراردادی که با انگلیس داشتن، 13 ایالت شرق امریکا حق نداشتن از کوههای آپالاچی به اون طرف برن. استقلال امریکا به خاطر این بود که این قرارداد به هم بخوره، و در واقع دولت جدید که در این 13 ایالت بود به اندازه کافی هم قدرت پیدا کرده بود و هم تجربه که بقیه خاک قاره ای رو بگیره، و ما میدونیم که رفتن و تمام بومیان امریکا رو قلع و قمع و کشتار کردن، و بعد بخشی از مکزیک رو گرفتن و از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام در واقع تمام قاره رو تسخیر کردن، که این خودش تاریخ مفصلی داره که با چه فجایع، با چه کشتارها، و البته اینا هم با اونکه بیش از 10 میلیون بومیان قلع و قمع شدن و بخشی از مکزیک، بخش وسیع از مکزیک که کالیفرنیای امروز باشه و حتی بخشی از تکساس و عصبتی نیو مکسیکو از این هولوکاست نیست، البته این رو اسمش رو نمیذارن هولوکاست، بگذاریم. بعد از اینکه این خاتمه پیدا میکنه و تمام بخش قاره‌ای تسخیر میشه، و بعدم ما میدونیم که آلاسکا رو هر شبت که از روسیه میخرن، از سال اواخر قرن 19، یعنی میشود گفت تاریخ مشخصش رو 1898، امریکا شروع میکنه از امریکای در واقع قاره‌ای هم فراتر بره. یکی از اولین جاهایی رو که 1898 تسخیر میکنه کوباش. بنابراین مردم کوبا به پا خواستن علیه اسپانیا، دارن شکست میدن اسپانیا رو، ولی امریکا به بهانه جنگ علیه اسپانیا هم در فیلیپین هم در به اسلام منطقه کارائیب حمله میکنه به کوبا و اونجا رو تسخیر میکنه. در واقع بعد از اینکه کوبا رو تسخیر میکنه به بهانه اینکه میخواد کوبا رو آزاد بکنه از دست استعمار اسپانیا، انقلاب یوم کوبا در دولت جدید که امریکا در اینقدر زیر اشغال امریکاست هیچ نقشی به اینا داده نمیشه. در واقع به اسلام دوباره مستعمره امریکا میشه کوبا. این تاریخ رو ما باید بدونیم. بعدش البته به طور ظاهری 1902 به کوبا استقلال داده میشه، ولی چه استقلالی؟ ما میدونیم چه نوع استقلالی. در واقع انقلابیون کوبا نقشی در این دولت جدیدی که به اصطلاح استقلال پیدا میکنه ندارن، و از 1902 دولت های دست نشانده یکی پس از دیگری میان که آخرینشون در واقع دولت باتیستاست که از اواخر دهه 1940 در سر کار میاد و تا 1959 که در اونجا انقلاب میشه و در حقیقت به اصطلاح فیدل کاسترو و یارانش وارد اونجا میشن، میدونیم در کوههای سیرا نستا، و بعدش میان و در حقیقت در اوائل ژانویه 1959 در حقیقت هاوانا آزاد میشه از دست و باتیستا فرار میکنه، طبیعتا ما میدونیم به کجا پناه میبره. بنابراین این تاریخ بسیار بسیار مختصر و چکیده اینه که کوبا وضعیتش چجوری بوده. امریکا البته فقط کوبا رو نمیگیره، ما میدونیم که پورتوریکو رو میگیره، پاناما رو از کولومبیا جدا میکنه به خاطر اینکه میخواد کانال پاناما رو بکشه، باید جدا بکنه از کولومبیا برای تسخیر و یا تسلط کامل بر امریکای لاتین. و ما میدونیم که از 1823، یعنی در واقع بعد از جنگهای ناپلئونیه که در واقع سه قدرت در اروپا پیروز میشن بر ناپلئون، در شرق روسیه تزاری، در غرب انگلیس و در اروپای مرکزی هم امپراتوری در واقع اتریش مجار هستند. برای جلوگیری از نفوذ اینها در امریکای لاتین، امریکا ما میدونیم دکترین مونروه را پیاده میکنه که در واقع هیچ کدوم از این قدرت‌های اروپایی حق دخالت در امریکای لاتین و در قاره امریکا ندارن، یعنی در واقع تمام امریکای لاتین رو به عنوان حیات خلوت خودش میکنه و اینا دنباله این قضیه است. بنابراین هم تسخیر پورتوریکو، هم تسخیر کوبا و هم پاناما و کشیدن بعدی فشار کانال پاناما برای اینکه بتونه راحت در امریکای جنوبی هم تسلط پیدا بکنه. و ما میدونیم در غرب هم هوایی رو در واقع 1896 برای اینکه اونجا هم یه پادشاهی داشت، ولی اونجا رو هم تسخیر کردن در اون موقع. بنابراین وضعیت کوبا، حالا میرسیم به دوران باتیستا که چی بوده و بعد باید مقایسه بکنیم با دوران بعد از انقلابش. هر سبت که از 1902 تا اواخر 1940 دست نشاندگان امریکا بر سر کار آمدن که آخرین آنها باتیستا دیکتاتور تا مغز استخوان فاسد که تا ژانویه 1959 حکومت کرد. شرایط کوبا در این زمان به قرار زیر است. اگر ما بخواییم قضاوتی داشته باشیم باید اینو مقایسه بکنیم با وضعیت یک. ممکنه بعضی ها ندونن، اونهایی که این مقالات رو نوشتن، هر شبت که علیه در واقع فیدل کاسترو، که 75% از اقتصاد کوبا در دست انحصارات امریکا بوده. برقش، آبش، هتل‌هاش، توریسمش، نیشکرش و غیره. نزدیک به 40% از زمین‌های کوبا در دست انحصارات امریکا و به ویژه شرکت یونایتد فروت. کشورهای امریکای مرکزی و یا دریای کارائیب رو چرا بهش میگن؟ هر شبت که جمهوری های موز، به خاطر شرکت یونایتد فروت که بزرگترین صادر کننده موز و میوه در سراسر جهانه. این کشورها در حقیقت بسیاری از کودتاها در کشورهای خاورمیانه شرکت های نفت هستن که در واقع پشت تمام این کودتاها و جنایتها و حملات نظامی هستن. در کشورهای منطقه کارائیب و امریکای مرکزی شرکت‌های تولید موز و امثال هم هستن و یا نیشکر. یونایتد فروت در رأس این هست. هر شبت که بنابراین بیش از 40% از زمین‌های کوبا در دست فقط شرکت یونایتد فروت و چند شرکت دیگه بودن. نزدیک به 40% از مردم کوبا بیکار بودن در اون زمان. و عزیزان باید بدونن که و میدونن خیلی ها که تبعیض نژادی در چه حدی بوده در کوبا. فرزن افریقایی تبارها و رنگین پوشا به پروشه ها یا کنار دریا راه نداشتن، به هتل های اونجا راه نداشتن، به موزه ها راه نداشتن. یعنی تبعیض نژادی وحشتناک در کوبا وجود داشته و افریقایی تبارها به کنار دریاها راه نداشتن. کوبا ما میدونیم که عملا فاحش خونه و قمارخونه امریکا بود و یک مافیای وحشتناک به رهبری میر لنسکی اونجا را در واقع اداره میکرد. و در چه شرایطی مردم اونجا در مزارع نیشکر در واقع به شکل بردگی واقعا زندگی میکردن و نزدیک به نیمی از جمعیت کوبا در حال فقر بودن. حالا این رو مقایسه میکنیم با کوبای بعد از انقلاب که من این رو از مقاله مفصلی که جان وایت در کانتر پنچ در اول دسامبر دو روز پیش نوشته، من از اونجا گرفتم که مقالش زیر عنوان بحث شدید درباره میراث فیدل کاسترو. معیار سنجش میراث فیدل کاسترو که بر پایه آن باید قضاوت شود، عبارت از دیگرگونی کامل این کشور در اثر انقلاب به رهبری او بود. از این رو نکته برجسته و چشمگیری که بیش از همه جلب توجه می کند این است که تنها جایی در دنیا که شما کودک خیابانی کوبایی می توانید پیدا کنید در میامی فلوریداست و نه در هاوانا. بسیار پر اهمیت. بگذارید به میراث این دیکتاتور نگاهی بینداز. یک سلسله به اصلا آمار هرامید. یک، کوبا تنها کشوری در قاره امریکاست که سوء تغذیه کودکان وجود ندارد. در امریکا خوب چند میلیون کودک سوء تغذیه داشته باشه، لااقل 17 تا 18 میلیون طبق آمار خودشون. این آمار رو از یونیسف گرفته، یعنی سازمان ملل. دو، کوبا دارای کمترین آمار مرگ و میر کودکان در کل قاره امریکاست. سه، در سال 1961 130 هزار دانشجوی پزشکی در این کشور فارغ التحصیل شدند، یعنی یک سال و نیم کمتر از دو سال بعد از انقلاب 1961. چهار، کوبا بی خانمانی را هوملسنس از بین برده است. پنج، 54% از بودجه کوبا صرف خدمات اجتماعی می شود. در امریکا در واقع 54% از بودجهش بودجه به اصطلاح discretionary، یعنی غیر از entitlement، هرچود که اون بدهی هایی که دولت به مردم داره 54% صرف نظامی امنیتی میشه، یعنی 1.2 تریلیون دلار. در کوبا 54% صرف خدمات اجتماعی میشه. 6، کوبا بهترین سیستم آموزشی در امریکای لاتین رو داره که این در واقع حتی دشمنان کوبا هم این رو از آن دارن. 7، کوبا صدها دکتر و پرستار به سراسر جهان برای کمک میفرسته. حالا نه تنها به اتیوپی، به افریقای جنوبی، به انگولا، به سایر کشورها، فرزن زلزله در پاکستان میاد، اولین کشوری که کمک میفرسته کوباست. طوفان در جنوب امریکا میاد، باز اولین کشور که پیشنهاد میکنه که امریکا قبول نکرد، ولی به ونزوئلا کمک کرده. عرصبت که طوفان عظیمی که در جنوب امریکا عزیزان به یاد بیارن 2016 بود فکر میکنم که اونا کمک میفرستن. 8، کوبا اولین کشوری است که از انتقال ویروس ایدز از مادر به نوزاد جلوگیری کرده. دستاورد بزرگی واقعا از نظر پزشکی. عزیزان شاید بدونن که در رشته پزشکی کوبا دستاوردهای عظیمی داشته که از نظر جراحی چشم و به طور کلی بیماری های چشم و چه تولید واکسن ها و چه مبارزه با بیماری ایدز دستاوردهای بزرگی واقعا داشته. هر جا بچه دهم عبارت از اینه که شکنجه را نه در کوبا بلکه در زندان امریکایی گوانتانامو میتوان پیدا کرد. اونایی که میگن دیکتاتوری، حالا من صحبتشو میکنم راجع به مسئله اینا، دستاورداییه که اگر بخوایم با هم کوبای قبل از انقلاب مقایسه بکنی و هم با کشورهایی مثل جمهوری دومینیک، هائیتی که بغل دستشن، و همینطور که عرض کردم با السالوادور، با هندوراس، با پرو، با کولومبیا اینا رو مقایسه بکنیم. در کولومبیا خوب چند هزار نفر از سران در واقع دانشجویی و سندیکاهای کارگری و طرفداران و محیط زیست قتل عام شده باشند. نزدیک به 15 هزار نفر در سالهای اخیر در واقع به سراسیز. بعدش نهم عرض میخوام، من دوباره برمیگردم کمک به مردم افریقا که چطور به اصطلاح موقعی که افریقای جنوبی به اصطلاح رژیم نجات پرست افریقای جنوبی حمله کرده بود به انگولا، چطور کوبا جلوی این حمله رو گرفت و باعث شد که در واقع انگولا استقلالش رو به دست بیاره. هر شود که و کشف تبعیض نژادی به طور کامل، الان ما میدونیم که واقعا هم برابری جنسیتی و هم برابری نژادی به طور کامل در اونجا وجود داره. اینا دستاورده هاییه که حتی دشمنان کوبا و دشمن سرسخت‌ترین دشمنان فیدل کاسترو نمیتونن اینها رو انکار بکنن. ولی دلم میخواد راجع به دیکتاتوری فیدل کاسترو اینجا صحبت بکنم، برای اینکه در واقع درون مایه تمام مقالاتی که بیرون اومد از نیویورک تایمز تا واشنگتن پست تا آقای دونالد ترامپ که اعلام کرد که در واقع فیدل کاسترو یک دیکتاتور بی‌رحم بوده که یک مردمی رو زندانی کرده و امثال اون امثال اون، راجع به این قضیه باید صحبت بشه، در اینکه درس واقعی در این قضیه است و میخوام بحثی راجع به این قضیه باز بکنم. در این زمینه و راجع به کوبا، خود من از سالهای سال پیش علاقه داشتم به این قضیه و الان خاطرات بعضی از عزیزانی که به کوبا رفته بودن منتشر شده به همین مناسبت. بنابراین باید به این خاطرات و یا مشاهداتی که افرادی که رفتن به کوبا باید ما مراجعه بکنیم و ببینیم. فرزن دختر خود من 1997 به کوبا رفت و موقعی که برگشت من سوال پیشش کردم که واقعا اوضاع کوبا چطوره، برای اینکه موقعی که خودش و در حقیقت مادرش با اونجا رفته بودن به طور رسمی به اصطلاح چیز همینجوری به اصطلاح به طور آزاد و بعد در خونه یکی از کوبایی ها اون روزهایی که اونجا بودن با یه خانواده کوبایی اونجا گذروندن و 1997 هنوز وقتی بود که کوبا در شرایط فوق العاده بد و سختی، در اینکه شوروی از هم فرو پاشیده بود، وضعیت اقتصادی کوبا فوق العاده وخیم شده بود، اون موقع رفته بودن به اونجا و من سوال میکردم. ولی عزیزان دیگه فرزن دوستان ارشمندی مثل رضا علامه‌زاده بوده اونجا چند سفر، هم نشین بهار که اینا از دوستان زندان من هستن خاطراتشون رو نوشتن که واقعا خوندنی هم این خاطرات، و دوستان دیگه که من باشون صحبت کردم که مسافرت های چندی در واقع به کوبا داشتن. منتها دو تا خاطره رو من میخوام بخونم که اینا برای من جالب بود. یکی از این خاطرات رو سایت کلمه واقعا منتشر کرده که به قرار معلوم آقای موسوی مسافرتی به اونجا داشته، که من برای عزیزان میخونم این بخشایی از این خبری رو. اقلا سایت کلمه یه مقدار به اصطلاح از سایت ملی مذهبی چهره بهتری از خودش در این زمینه نشون داد. آقای مهندس موسوی سال 1362 اولین هیئت بلندپایه ایران در سطح رئیس دولت سفری به نیکاراگوئه و کوبا داشت که من نیز نمیگه که من چیه در هیئت همراه نخست وزیر حضور داشتم. در آن زمان آقای اورتگا رهبر جنبش ساندینسا رئیس جمهور نیکاراگوئه بود و فیدل کاسترو هم رئیس جمهور کوبا. در هاوانا استقبال وسیع از هیئت ایرانی کردند. ما میدونیم که از انقلاب ایران هم کوبا عرصه‌ای که استقبال کرد و یکی از چیزهایی که مردم ایران رو مقدار زیادی علیه کوبا، علیه ونزوئلا، علیه بولیوی، شخص چاوز، شخص عرصه‌ای که ایوو مورالس بسیج کرد و در واقع اصلاح طلبا از این مسئله استفاده کردند و قطع علم کردند، هم علیه انقلاب کوبا، هم ونزوئلا، هم بولیوی، هم پیشرفت هایی که در چیز شده بر سر این قضیه بود که فرزن چاوز اومد با احمدی نژاد دست داد، بغلش کرد، بعدش با ایوو مورالس فوتبال بازی کرد و امثال هم امثال هم، و خود در حقیقت فیدل کاسترو هم اومد و صحه گذاشت. و این یکی از مواردیه که فرزن دوست گرامی همنشین بهار، فرزن کلی به اشرا به این مسئله انتقاد میکنه. حالا دلائلش چیه و در سطح بین‌المللی مسائل سیاسی چیه کاری نداریم، ولی از ابتدا در واقع کوبا و خود شخص فیدل کاسترو از انقلاب ایران پشتیبانی کرده، به خصوص اینکه انقلاب ایران بسیار جوان بود و 5 سال بیشتر از استقرار جمهوری اسلامی نمی‌گذشت. اما با احترام تمام از هیئت ایرانی استقبال کردند، به خصوص به این لحاظ که مواضع دو طرف در مورد مواضع. آنچه من به یاد می آورم این است که همه آنچه در مورد خضوع فیدل کاسترو به عنوان رهبر یک کشور شنیده بودیم به عینه مشهود بود. تمامی مردم از هر جایگاه و مقامی او را به نام فیدل صدا می کردن. ما اینو می دونیم. هر شبت که به هیچ عنوان و لقب اضافهی برای خطاب کردن او نیاز نبود. ارتباط او با مردم ارتباط نزدیک و راحتی بود. هر شبت که به یاد می آورم این به نظر من نکته در این یکیه که می خواستم ببینیم کی دیکتاتور واقعا. به یاد می آورم که یک بار کاروان خودروهای دیپلماتیک برای رفتن به محل ملاقات با 7 یا 8 خودرو در حال حرکت در هاوانا بود. من و همکارانم و همکاران در خودروی دیگری نشسته بودیم و فیدل کاسترو و مهندس موسوی در یک خودرو کنار یکدیگر بودند. مهندس موسوی و فیدل کاسترو. وقتی که به مقصد رسیدیم دیدیم که خودروی رؤسای دو دولت در میان کاروان نیست. از هر کسی پرسیدیم که چه اتفاقی افتاده کسی خبری نداشت. یه دفعه هم دوتا ناپدید شدن. نزدیک 1 ساعتی منتظر ماندیم تا عاقبت خودروی حامل فیدل کاسترو و مهندس موسوی به ما رسید. از مهندس پرسیدیم که چه شد؟ کجا رفتی؟ ایشون گفت همانطور که در حال حرکت بودیم از فیدل کاسترو پرسیدم که شنیدم که مدارس شما کارگاه های عملی دارد و به دانش آموزان حرفه و کار عملی آموزش می دهید. مهندس از او توضیح خواسته بود و او در پاسخ گفته بود که دوست داری برویم یکی از همین مدارس را ببینی؟ مهندس موسوی هم موافقت کرده بود و همونجا مسیرشون را عوض کرده بودن و از کاروان دیپلماتیک جدا شدن و به بازدید مدرسه رفتن. هر شبت که مهندس موسوی تعریف میکرد که خود کاسترو درون مدرسه کامل برای اون مراحل کار و بخش های مختلف را توضیح داده بود و با خنده می گفت که اینجا در مدرسه بچه ها همه با فیدل کاسترو بازی می کردن و از سر و کول او بارا می رفتن و با ریش های او بازی می کردن. این دیکتاتور کوباست. از شما که خب این یه خاطره. که ببینیم حالا آقای عرشبت که دونالد ترامپ میاد بیرون کسی این بچه های مدرسه با کراواتش بازی بکنه. یه خاطره دیگر رو میخونم از دوست عزیز دیگهی که دکتر سعید رهنما که چندین مسافرت به اونجا داشته، به ویژه در زمانی که ما میدونیم، حالا یه مقدار اونم بحث دیگهی هستش که اقتصاد کوبا چجوری بوده و چرا فیدل کاسترو به دولت کوبا مجبور شدن به شوروی تکیه بکنن برای مدت‌ها و بعد از اینکه شوروی از هم فروپاشید چطور نزدیک به نیمی از اقتصاد کوبا از هم فرو ریخت و واقعا در یک بحران عمیق اینا فرو رفتن. همینجا من به عزیزان عرض بکنم که بعد از اینکه 1959 انقلاب پیروز میشه، مدت نمیگذره که ما میدونیم که فیدل کاسترو به طور کلی نه خودش رو کمونیست میدونست نه مارکسیست میدونست و بعدش هم با حزب کمونیست کوبا اختلاف داشتن، اختلاف عمیق داشتن. یعنی در واقع حزب کمونیست کوبا کاملا طرفدار شوروی بود، در حالی که ما میدونیم هم فیدل کاسترو و دویژه چه گوارا به هیچ وجه نمیخواستن به اصطلاح زیر بار هیچ کشوری برن و میخواستن که در واقع کوبا یک کشور کاملا مستقل باشه. بعدن که واقعا انقلاب صورت میگیره و فیدل کاسترو دست دوستی به طرف امریکا دراز میکنه، کاملا امریکا دست رد به سینش میزنه، وگرنه میخواست رابطه عادی واقعا، برای اینکه امریکا هم نمیدونست، زیاد از باتیستا هم راضی نبود و زیاد جلوی انقلاب رو هم امریکا نگرفت. در واقع از دست امریکا انقلاب کوبا از دست امریکا در رفت، اگر نمیزاش اون انقلاب در حقیقت با فیدل کاسترو هم به عنوان یه فرد خطرناک بهش نگاه نمیکردن. من یادم اون موقع فیلمهایی که چیز میشد در خود امریکا هم نشون میداد از انقلاب کوبا و خودش رو به هیچ وجه به عنوان حتی سوسیالیست هم اعلام نکرده بود. بعدن در واقع در خاطراتش گفت که من موقعی که دانشجو بودم کتاب کاپیتال رو خونده بودم و گرایشات چپ داشتم و بعد که میاد در حقیقت با حزب کمونیست وارد مذاکره میشن و در واقع با هم دیگه به توافق میرسن و حزب واحد کمونیست رو درست میکنن و همکاریشون رو از اون موقع. ولی در ابتدا ما میدونیم که دولت کوبا فیدل کاسترو دست دوستی با امریکا دراز میکنه و سال 1960 به امریکا، من اون موقع هنوز ایران بودم، دانشکده پزشکی بودم و فیلماش منتها به ایران میومد، که چطور ما میدونیم موقعی که اونجا میاد میره به محله در حقیقت هارلم و سیاهان امریکا چه استقبالی ازش میکنن و اون موقع برای ما این چقدر مهم بود واقعا. و یک بخش از دولت امریکا هم در واقع موافق با این بوده که با دولت جدید در کوبا همکاری و همراهی بکنن، ولی برادران دالس و CIA به شدت مخالفت میکنن و از ابتدا در واقع در فکر برانداختن، یعنی دولت آیزنهاور از ابتدا در فکر برانداختن دولت کوبا هستش. ما میدونیم بعد از اینکه به اصطلاح چیز بر سر کار میاد، آقای جان اف کندی، اونم میدونیم داستانش چیه و میدونیم که به اصطلاح چطور در خلیج خوک‌ها به اصطلاح حمله نظامی نه تنها کودتا میخواستن علیهش بکنن، بلکه عرشبت میخواستن حمله نظامی بکنن. حالا من این خاطره رو میخونم که ما ببینیم علی‌رغم تمام این حملات و 638 بار توطئه علیه جان فیدل کاسترو، چطور این جزیره در بغل دست امریکا، یه جزیره‌ای که موقعی که انقلاب میشه 6 میلیون جمعیتش بوده الان 11 میلیونه، چطور جان سالم به در برده و چنین دستاوردهایی تا الان داشته؟ ولی ما داریم راجع به دیکتاتوری فیدل کاسترو صحبت میکنیم و میخوام راجع به این قضیه بحثی باز بکنم، برای اینکه درس اصلی توی این قضیه است و اینه که جهان به کدام سو میرود. ابتدا خاطره دکتر سعید رهنما رو میخونم. سقوط شوروی که مهمترین حامی و کمک کننده به اقتصاد کوبا بود، بارها از فیدل کاسترو سوال شده که چرا شما به طرف عصبت شوروی رفتی و در واقع یه مقدار از سیستم اقتصادی رو شبیه شوروی کردی؟ که جوابش اینه که اگر این کار رو نمی کردیم انقلاب نابود شده بود، برای اینکه امریکا مصمم بود که این انقلاب رو نابود بکنه. بنابراین دست کمک به طرف، در حقیقت به طرف شوروی دراز کردیم. بسیاری از کشورها همینطور. الان عزیزان دقت بکنن که همین الان در ایران دارن چه کار میکنن و در میشه ایران مجبور چه کار بکنه. بزرگترین شکر به کوبا که کماکان از محاصره وسیع اقتصادی امریکا و متحدین منطقهش در رنج بود وارد آورد. فروپاشی شوروی زیر محاصره وحشتناک. و عزیزان عرض بکنم چون اینا اینقدر زوایای مختلف داره، کوبا ما میدونیم که پزشکیش چقدر پیشرفت کرده و حتی از بعضی جهات از امریکا هم جلوتره و بسیاری ها که میخوان چشمشون عمل بکنن و یا برای سرطان امثال هم امریکایی ها میگن به کوبا. طبیعتا کتاباشون به زمان اسپانیولیه و کتابای پزشکیشون رو از اسپانیا وارد میکردن. امریکا چی کار کرده؟ در واقع یکی از انتشاراتی های امریکا که با احتمال زیاد، حالا دقیقا نمیدونم، ولی روپر مرداخ هستش، رفته و اون شرکت انتشاراتی اسپانیایی رو خریده و در نتیجه نمیذاره حتی کتابای پزشکی به کوبا وارد بشه. و حالا آقای اوباما که اومده رابطه با کوبا برقرار کرده، آیا محاصره اقتصادی رو برداشته؟ هیچ وقت. اینا تا زمانی که تسلیم کامل کشورها نشن، حالا میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، هر کدوم از کشور، تا زمانی که تسلیم کامل نشن و رابطه سلطه و تابعیت برقرار نشه، امکان نداره که اینا محاصره اقتصادی رو بردارن. اینا محاصره اقتصادی رو از ایران نمامین قرارداد اتمی و متمی و اینا برمیدارن؟ به هیچ وجه، مگر اینکه ایران تسلیم کامل بشه. به هر حال کوبا در اثر این قضایا و فروپاشی شوروی هم به نحوی که فروپاشی، آقای یلچین رو میدونیم اولین، یکی از اولین کارهایی که کرد این آدم خیانتکار وطن فروش، کمکاشو به کوبا قطع کرد. تصور بسیاری این بود که دولت کاسترو سقوط خواهد کرد. کاملا همینطوره. اما چرا سقوط نکرد؟ یکیش اون خاطره ای که بود که برای عزیزان خوندم. اما با فداکاری های بسیار و حمایت مردم باقی ماند. جالب آن که در اوج بحران در اوائل و اواسط دهه 1990 که دولت به خاطر کسری‌های فراوان بودجه تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دفاع را به شدت کاهش داده بود، به بودجه بهداشت و آموزش و برنامه‌های حیاتی دست نزد. من دکتر سعید رهنما داره میگه، من در چند سفری که در همون دوران به کوبا داشتم خود شاهد بودم که تعدادی از دوستانم که استاد دانشگاه هاوانا و از اعضای ارشد حزب کمونیست هم بودند، به خاطر کم غذایی بسیار وزن از دست داده بودند و استخوان‌های دستشان بیرون زده بود و این در حالی بود که در مدارس دولتی دانش آموزان با یونیفرم‌های تمیز در کافتریاهاشون به رایگان غذا می‌خوردن. اعضای حزب کمونیست استخوان‌هاشون زده بود بیرون ولی دانش آموزا غذا داشتن میخوردن به طور مجانی در مدرسه. بیمارستان ها به کلینیک های مجانی به فعالیت ادامه میدادن و یارانه های حمل و نسل کاملا پابرجا بود. بعد این عزیز اضافه میکنه انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین تجارب انقلابی جهان بود که اگر توطئه‌های بی‌وقفه امپریالیسم امریکا نبود شانس موفقیت بیشتری داشت. نکته فوق‌العاده مهمه که اگر توطئه‌های بی‌وقفه امپریالیسم امریکا نبود شانس موفقیت بیشتری داشت. من چند بار این گفته هنری کیسینجر رو اینجا تکرار کردم که دشمنی با امریکا بسیار خطرناکه، دوستی با امریکا مهلکه. ما دوستی با امریکا رو در هائیتی میتونیم ببینیم، در جمهوری دومینیک میتونیم ببینیم. جمهوری دومینیک اون موقع من امریکا بودم، در واقع در اوائل دهه 60 فون بوش رئیس جمهور شده بود به طور دموکراتیک، یعنی به طور دموکراتیک انتخاب شده بود. 1963 علیه کودتا کردن، انداختنش. دوباره مردم میخواستن کودتاچی ها رو بردارن. 1965 کاملا دیگه من یادمه امریکا حمله نظامی کرد به بهانه اینکه اونجا دانشجوهای پزشکی ما زیر فشار هستن و در معرض خطر هستن، گفتن اونجا رو جمهوری دومینیک رو در واقع اشغالش کرد. در هائیتی چطور؟ مردم هائیتی ژان برژان اریشید رو به طور دموکراتیک انتخاب کردن 1990 در واقع، یا اوائل دهه 1990 که یک کشیشه. امریکا 1991 علیهش کودتا کرد، انداختش و دیکتاتورها رو بر سر کار رو. دوباره اوائل سال 2000 دوباره مردم کوبا به ژان برژان اریشید رأی دادن. 2004 دوباره کودتا کردن علیهش. و ما میدونیم که بر سر هائیتی چه رفته و شرایط زندگی مردم در جمهوری دومینیک و در هائیتی چی هست. اینا دوستان امریکا هستن. در واقع اونهایی که این انتقادهای ضد انسانی رو علیه مردم کوبا و فیدل کاسترو میکنن، در واقع کوبا رو هم دلشون میخواد که مثل هائیتی و جمهوری دومینیک یا مثل السالوادور و یا هر شبت که هندوراس باشه. یعنی در حقیقت اونهایی که مخالفه تسلط امریکا هستن قتل عام بشن، برن زیر شکنجه کشته بشن و غیره و غیره. بنابراین نکته فوق العاده مهمه. منتها نکته ای که اینجا من میخوام مطرح بکنم که باز در دنباله اینه، راجع به دیکتاتوری فیدل کاسترو هست، به عزیزان یادآوری بکنم که این وضعیت فیدل کاسترو است که بچه ها از تمام این کاروان اتومبیل ها جدا میشه، میره به طور ناخوانده به اصطلاح بیخبر وارد یه مدرسه میشه و بچه ها از سر و کولش بالا میزن. موقعی که آقای اوباما میخواد بیاد لس آنجلس، چطور؟ تمام شهر لس آنجلس باید قروق بشه، چند میلیون دلار باید خرج بشه در اینکه امنیتش رو در حقیقت از جانش محافظت بکنم. آقای دونالد ترامپ که از فیدل کاسترو به عنوان یک دیکتاتور بیره اسم میبره، در اون آپارتمان 100 میلیون دلاریش که زندگی میکنه توی منهتن، در روز حساب شده برای محافظت از آپارتمانش در وسط شهر نیویورک، شهر نیویورک و شهرداریش یا شهربانیش روزی 1 میلیون دلار خرج میکنه برای محافظت از جانش. و اون وقت ببینیم کی با این دیکتاتور و غیر و غیره. بخشی رو که میخوام راجع در این زمین رو باز بکنم که چرا در کوبا نمیتونه دموکراسی واقعی سوسیالیستی وجود داشته باشه و یک حزب واحد وجود داره. آره، اونایی که بخوان در برابر موقعی که بغل دست یک کلاسس، واقعا یک غول عظیم، یک قدرت عظیم، یک جزیره در 90 مایلی این و هر لحظه در حقیقت علیه رهبرانش و غیره و غیره توطئه می کنن، این کشور مجبور از امنیتش محافظت بکنه. مشاهدات خودم رو برای عزیزان بگم، اینا چیزاییه که دیگه آدم عمری که ازش میگذره قبل از 28 مرداد دکتر حسین فاطمی بارها و بارها به دکتر مصدق میگفت اینا دارن علیه توطئه میکنن، اینا میخوان کودتا بکنن، اینا دست نشانده های خارجی هست، آدمایی مثل فضل الله زاهدی و اینا رو باید دستگیر بکنیم. دکتر مصدق بهش میگفت ما قانون اساسی داریم، ما دموکراسی داریم، ما آزادی داریم، به هیچ وجه. و میدونیم که چی شد. این به خاطر که خوب یادمه در اون زمان به همین دلیلم بود که بعد از اینکه اینا کودتا کردن دکتر حسین فاطمی رو به دستور هم سفارت انگلیس و هم سفارت امریکا، به ویژه سفارت انگلیس البته، میباید اعدام میشد، در حالی که دکتر مصدق را اعدامش نکردن، گذاشتن در واقع در تبعید به چیز به شرا. چرا؟ چون دکتر مصدق توهم داشت، واقعا نمیدونست که دوستی با امریکا، دوستی با این کشور و سیستمش چطور میتونه مهلک باشه. خاطره دیگه، پال شویزی خودش در واقع در من در جلسات چهارشنبه‌ای که ما در مانسی ریویو داشتیم در حضور خود من اینو گفت که من با آینده حالا چیز اصلیش آینده هستش گفتگو داشتم، چون در واقع پال شویزی و هری مکداف هم با رهبران انقلاب کوبا دوستی بسیار نزدیک داشتن، هم با چه گوارا و هم با فیدل کاسو و مسافرت داشتن با اونجا، و هم به شیلی و با سالوادور آینده در واقع دوستی داشتن، که پالسویزی به سالوادور آینده گفته که ارتش رو باید مواظب باشی، اینا علیه کودتا خواهند کرد. منم مثل دکتر مصدق گفته که ما قانون اساسی داریم، ما چیز داریم، در حالی که پینوشه خب یکی از به اصطلاح افسران ارشد خود ارتش شیلی بوده. به همین ترتیب سوکارنو که سوهارتو یکی از در حقیقت افسران ارتشش بوده. خب اگه این تجربیات رو در نظر بگیریم میبینیم که یک کشور کوچکی مثل کوبا که 638 بار میخواستن رهبرشو یا مسموم بکنن یا بکشن یا با تیغ بزننش یا ریششو بسوزونن و امثال هم و امثال هم، آیا مسئله امنیتی براشون مهم نمیشه؟ و آیا مشکوک نمیشن به بعضی از این وطن فروشا که بخوان علیهش کودتا بکنن و امثال هم و امثال هم؟ علتش اینه، یعنی تمام اونهایی که علیه فیدل کاسترو صحبت میکنن و به عنوان یه دیکتاتور ازش اسم میبرن باید این مسائل رو هم در نظر داشته باشن. همین الانش مگه محاصره رو برداشتن؟ هدفشون اینه که دوباره در واقع برن و تمام اون چیزهایی رو که از دست دادن، اینایی که در میامی هستن کیا؟ تمام اونهایی که در حقیقت میشود گفت 10% بالای جامعه که نوکرها و سرسپرده های رسانه‌ای روهای خارجی بودن و بعد دارای ملک و املاک بودن یا صاحب چیز بودن و البته بعضی هاشون هم خوششون نمیاد، به طور کلی به اصطلاح دلشون نمیخواد که فرزند شیاها بتونن حق اینو داشته باشن که بیان به پلاژا و باشون قاطی بشن، دوست ندارن، یعنی در حقیقت نجات پرستن. بنابراین همین دلیله که اینا در واقع اینایی که ایرونیایی که علیه فیدل کاسترو یک چنین مقالاتی نوشتن بیشتر شبیه همینایی هم که اومدن و در میامی در حقیقت جشن و پایکوبی کردن موقعی که فیدل کاسترو، که حتی خواهر فیدل کاسترو که خودش یه دستراسی و عدل علیه فیدل کاسترو در حقیقت به صدا کلی مقاله و چیز کرده به CIA، کلی بهش کمک کرده و یه کسب و کارم الان در به صدا جنوب فلوریدا داره، اونم فوق العاده حتی اون ناراحت شد در اثر جشن و پایکوبی که این آدم های چیز در میامی و به صدا جنوب فلوریدا کردن. به هر حال ولی بحث ما فراتر از این بوده و اونم عبارت از اینه که چرا در کشوری مثل کوبا، نه تنها در کوبا، در کشوری مثل روسیه، در کشوری مثل چین، در کشوری مثل ویتنام، دموکراسی سوسیالیستی نمیتونه وجود داشته باشه؟ سوالیه که برای ما مطرحه و فوق العاده حیاتیه. بنابراین میخوام این بحث رو باز بکنم که ببینیم آیا روسیه یا شوروی سابق یک کشور سوسیالیستی بوده، کوبا یک کشور سوسیالیستیه، چین یک کشور سوسیالیستیه، که حالا کوبای کمونیستی و امثالان، اینایی که این لغت ها رو به کار میبرن معنا و مفاهیم رو حتی نمیتونن درک بکنن. موقعی که ما میگیم کوبا سوسیالیستی نیست، شوروی سابق سوسیالیستی نبوده، چین سوسیالیستی نبوده و نیست، بلا فاصله ما میدونیم که جواب چیه، که آره مسلمان هم همین حرف رو میزنن، میگن آنچه که در ایران پیاده شده این اسلام نیست، آنچه که در عربستان پیاده شده این اسلام نیست، اسلام یه چیز دیگه است. شما هم میگید آره این سوسیالیسم نیست. خب ما باید جوابی برای این داشته باشیم. جواب ما عبارت هست اینه که دیدگاه مارکس همینطور که عرض کردم نه رؤیای رسولانه است، به قول آقای عبدالکریم شروش، و نه پیامهای جبرئیلانه است، به قول آقای محسن کدیور، بلکه یه دیدگاه در بین صدها دیدگاه دیگه که باید به طور منطقی و نه تعبدی برخورد بشه. کسی ادعای پیغمبری نکرده، یه نظرگاهه، یه دیدگاهه، منتها این دیدگاه باید مطالعه بشه. اونایی که به اصطلاح صحبت اینا میکنن که آره مسلمانان این حرفو میزنن، باید بهشون پیشنهاد کرد که شما لااقل این دیدگاه رو بخونید که ببینید چی میگه راجع به سوسیالیسم. دیدگاه مارکس نه رؤیای رسولانه و نه پیام جبرائیلانه است، نظریش در میان نظرات دیگر متفکرین هزاره دوم، البته بیشتر از همه اینا رأی آورده. ما میدونیم که در رأی گیری بعد اصلا آمار و سنجشی که در بی بی سی هم 1998 هم 2005 در واقع مارکس رو به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم رأی بیشتری آورد، شناخته شد. با این نظر نه به شکل تعبدی بلکه به شکل تعقلی باید برخورد کرد، اما باید آن را فرا گرفت، مطالعه کرد. نظر مارکس، حالا میخوام یه مقدار وارد این بحث بشم که نظر خود مارکس راجع به سوسیالیسم چیه و دموکراسی سوسیالیستی چیه و آیا در این کشورها میتونست پیاده بشه میدونیم که نتونست بیاده بشه. این است که انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته ترین کشورها صورت میگیرد. بارها من صحبت اینو کردم که حتی رهبران حزب بلشویک موفق نشدن، چون در اون زمان قابل دسترس نبود. چند تا از نوشته های بنیانی مارکس از جمله ایدئولوژی آلمانی، دست نوشته های 1848 مارکس، گروندریسه، من از این ستا اسمی برم، ولی نوشته های عظیم دیگری از مارکس در اون زمان حتی به زبان اصلی هنوز بیرون نیومده بود. ما میدونیم که بعدن دیوید ریازانوف با پیشنهاد لنین شروع میکنه به جمع آوری نوشته های مارکس که سالهای سال بعد در حقیقت یه مؤسسه‌ای در شوروی درست میشه، مؤسسه مارکس انگلز، و تمام این نوشته ها از سراسر جهان واقعا جمع میشه تا بعدن به اصطلاح بعضی از نوشته هاش بعد از جنگ دوم جهانی تازه اینا چاپ میشه. در ایدئولوژی آلمانی بحث مارکس اینه که انقلاب سوسیالیستی باید در پیشرفته ترین کشورها صورت بگیره و اون هم در چند کشور به طور همزمان. این دیدگاه نقطه مقابل پیروزی سوسیالیسم در یک کشوره که ما میدونیم بعداً مطرح شد در شوروی سابق. بعداً این تز مطرح شد که آره، پیاده کردن و پیروزی سوسیالیسم در یک کشور امکان پذیره. بنابراین اولین اصلی رو که مارکس مطرح میکنه زیر پا میذاره، و اونم در کشور یک کشور عقب افتاده. ولی که بحث مارکس اینه که اگر در یک کشور عقب افتاده بخواد انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره، فقط فقر رو در حقیقت تقسیم میکنه در بین مردم، آن هم در کشوری. حالا چرا مارکس؟ حالا یه برخورد نقادانه باید به این قضیه بکنیم. چرا باید فقط در پیشرفته ترین کشورها صورت بگیره؟ چرا در پیشرفته ترین کشورها؟ چون لازمه آغاز و تداوم سوسیالیسم، اینا هر کدومش نکته مهمیه. درس انقلاب کوبا، درس انقلاب اکتبر، درس انقلاب چین، که هر کدوم از اینا باید مطالعه بشه و محک زده بشه با دیدگاه مارکس در این چیزاست. که فعلا من دارم راجع به انقلاب کوبا صحبت میکنم که به چه دلیل واقعا در اونجا یه سیستم تک‌حزبی به وجود اومد و به دلیل مسائل امنیتی نمیتونست دموکراسی سوسیالیستی که عمیق‌ترین و پایدارترین سبستانتیف، یعنی در واقع دموکراسی واقعیه، دموکراسی بنیادینه، نه مثل دموکراسی بورژوایی کشورهای سرمایه‌داری که فرماله. یعنی در واقع دموکراسی از رفتن پای صندوق رأی در هر 4 سال به 4 سال باید به اقتصاد گسترش پیدا بکنه. تا زمانی که سرنوشت تولید به دست تولید کنندگان نیفته، امکان نداره که دموکراسی سبستانتیف یا واقعی به وجود بیاد. در پیشرفته ترین کشورها از جمله سوئد و نروژ و امثال هم، دموکراسی و آزادی به شکل فرمال و رو کاغذ میمونه که هر لحظه، فرضاً در اتریش خود من بودم در زمان کرایسی، که واقعاً آزادی و دموکراسی چقدر گسترش داشت، هر تصمیمی که میخواستن بگیرن، هم نمایندگان کارگرا، هم کارفرماها و هم دولت، اون زمان که من اونجا بودم میخواستن یه بیمارستان تو شهر بیان درست بکنن بسازن، این ستا میباشت تصمیم میگرفتن. یعنی تصمیم گیری ها، البته کارفرماها یعنی مالکیت خصوصی چون وجود داره، ولی نماینده کارگرا میباشت حضور داشته باشه، و نماینده دولت که واقعا نماینده دولت در اون زمان کارگرا هم نمایندگی میکرد. بعدش چی شد؟ الان ممکنه حزب فاشیست اونجا سر کار بیاد.
از دستشون میگیرن. در نتیجه باید بدونیم که در چه زمانی واقعا دموکراسی سبستانتیف و نه فرمال میتونه پیاده بشه، یعنی دموکراسی سوسیالیستی. لازمه آغاز و تداوم سوسیالیسم رشد نیروهای مولده است در بالاترین سطح. چرا؟ نیروهای مولده فقط ابزار تولید یعنی علم و تکنولوژی و بالا بودن بهره‌وری کار و در نتیجه تنعم و فراوانی در بالاترین سطح نیست که باید باشه، که الان واقعا در کشوری مثل امریکا یا اروپا نیروهای مولده، علم و تکنولوژی و ابزار تولید به قدری بالا رفته که پتانسیل این وجود داره که واقعا این کشور تمام آحاد مردمش در تنعم زندگی بکنه، نه اینکه نزدیک به 15% زیر خط فقر، 60 تا 70 میلیون زیر خط فقر، 100 میلیون دیگه در آستانه رفتن به زیر خط فقر. با چنین پیشرفت علم و تکنولوژی زمینه ها بنابراین باید فراهم بشه برای رفتن به طرف سوسیالیسم. نه تنها اون، این فقط یه شرطه، بلکه فرهنگ مردم در بالاترین سطح برای پذیرش سوسیالیسم و فرهنگ سوسیالیه. در تمام این کشورها که انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی شده، اینا میخواستن کارگرها همینجوری با جان و دل کار بکنن، که فرضاً در شوروی سابق ما میدونیم که به اصطلاح یک شنبه های کمونیستی وجود داشت، که مثلا کارگرها روزای یک شنبه هم میرفتن سر کار. ولی آیا تا چه این میتونه ادامه پیدا بکنه؟ موقعی که ببینن اون کارفرماها در بالا با زندگی های فوق العاده بساطیش در اندل خودشون چیزی نمیتونن تو مغازه ها پیدا بکنن، آیا واقعا با جان دل میتونن کار بکنن یا فرهنگ سوسیالیستی میتونن داشته باشن؟ به هیچ وجه. بنابراین مسئله فقط بالا رفتن علم و تکنولوژی و ابزار تولید نیست که قدرت تولیدی رو میبره بالا و در نتیجه پتانسیل به وجود آوردن تنعم به وجود میاد، بلکه باید فرهنگ مردم. یعنی موقعی که ما صحبت از نیروهای مولده میکنیم، دلم میخواد روی این قضیه فقط ابزار تولید نیست، که در شوروی سابق حتی خود لنین که میگه سوسیالیسم یعنی الکتریفیکاسیون، اینطور نیست که فقط با الکتریفیکاسیون ساختن سد، ساختن کارخانجات عظیم و و و و. فرهنگ مردم فوق العاده مهمه که نمیتوان از طریق مهندسی اجتماعی اینو به وجود آورد. انجینیرینگ، به اصطلاح سوشل انجینیرینگ اینو بهش میگن. حال البته حالا سوال دیگه پیش میاد، پرسش این است که چرا انقلاب سوسیالیستی در پیشرفت در این کشورهای صنعتی اتفاق نیفتاد؟ و این یک فاجعه بوده. حالا من با اینکه راجع به این قضیه من قبلا صحبت کردم، ولی لازمه که اینجا دوباره شد. پیشبینی مارکس چه در مانیفست و چه در مقدمه جلد اول، که اینا رو من در چند مقاله هم باز کردم، جلد اول کاپیتال، حرکت تک خطی نظام سرمایه داری یونی لینیر، رژه منظم سرمایه داری که اول بره فرانسه رو بگیره، بعد آلمان رو بگیره، بعد روسیه رو بگیره، بعد همینجوری بره و چین و ایران و مصر و اینا رو هم سرمایه داری میشن. در مقدمه ای که مارکس در برای جلد اول بسا چاپ آلمانی میمیشه یک چنین ایده ای رو میده که بعضی از چاپ ها هم اینو پذیرفتن. ما میدونیم که این اتفاق نیفتاد. از گوشه کوچه که اروپا به کشورهای دیگر میره، بعد بازارها اشباع میشن که روزا لوکزامبورگ اینو پیش بینی میکرد. بحران عمومی و انقلاب در پیش طرف به اصطلاح اون موقع است که بحران عمومی به وجود میاد و اولین کشورهایی که
انقلاب میکنن پیشرفته ترین کشورها، از جمله در انگلیس که انتظار اینو مارکس در تمام به اصطلاح دوران زندگیش داشت. میدانیم که چنین نشد. کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری با تسلط سیاسی نظامی بر کشورهای سه‌قاره نه تنها این کشورها را صنعتی به سرمایه‌داری نکردن، بلکه صنایع اولیه و نطفه ای آنها را به طور حساب شده و سیستماتیک به نابودی کشندن. اینا دیگه چیزایی که من بارها و بارها راجبش صحبت کردم که موقعی که هند رو تسخیر کردن چه بر سر هند آوردن، که من نقل قولهای مفصلی از مارکس آوردم در مقالاتی که راجب حکومت انگلیس بر هند، سه تا مقاله معروف داره که برای نیویورک دیلی تریبیون در سال 1853 اینا رو نوشته و من در چند مقاله نقل قولهای مفصلی که موقعی که هند و انگلیس وارد هند میشه چه بر سر هند میبره، در حالی که هند یک کشوری بوده که از انگلیس در اون زمان فرضاً قرن 18 جلوتر بوده، از ژاپن به مراتب جلوتر بوده و چه پتانسیلی برای انقلاب صنعتی داشت. انگلیس جلوی این رو میگیره، انگلیس جلوی انقلاب صنعتیشون رو میگیره، بلکه صنایع اولیه و نطفه‌ای اونها رو به طور حساب شده و سیستماتیک به نابودی کشاندن. چرا انگلیس علیه قائم مقام فراهانی و امیر کبیر توطئه میکنه و شاهان ضد انشان قاجار هم اون را خفه میکنن و هم این را رگش را میزنن، برای اینکه میخواستن انقلاب صنعتی داری دار بکن، برای اینکه میخواستن تعرفه گمرکی روی کالاهای خارجی بذارن، برای اینکه با این تعرفه‌های گمرکی و بودجش دو کار بکنن: یک، یه ارتش مدرن به وجود بیارن در برابر تجاوزات روسیه تجاری و انگلیس در جنوب، یکی از اهدافشون بود، و یکی دیگه هم به صنایع نطفه‌ای و اولیه ایران کمک بکنن. در اینکه بعد از قراردادهای به اصطلاح ترکمانچای و هرچه گلستان ضربات سختی به صنایع ایران وارد شده بود، علتش این بود که انگلیس علیه این دوتا توطئه کرد، انقدر زیر پای مادر ناصرالدین شاه نشست و یا در زمان محمد شاه زیر پای بهشاه دربار نشست تا هم قائم مقام فراهانی رو از بین بردن و هم امیر کبیر رو، و در عوضش آدمای مثل ارتباچه آقا خان نوری رو آوردن، یه وطن فروش ضد انسان واقعا به نابودی کشندن. در این حال که گذشته آنها رو ازشون گرفتن، یعنی در حقیقت سیستم فئودالی رو هم به ضربه زدن، درسته، ولی از گذار آنها به آینده سرمایه‌داری مدرن جلوگیری کردن. هدف عبارت از تبدیل آنها به تولید کننده مواد خام و کشاورزی به طور سیستماتیک، در واقع مارکس توی کاپیتال هم این صحبت رو میکنه، با وجود آنکه در مقدمش میگه که آره سرنوشت آینده کشورهای عقب مانده آینه تمام نمای کشورهای صنعتیه، هیچ از اینطور نشد. هدف اینا این بود که این کشورها رو تبدیل به کشورهای کشاورزی و مواد خام بکنن به ارزان ترین قیمت که بتونن مواد خامشون رو برای کارخانجات تولیدی خود مواد خام رو بگیرن، و تسخیر بازارهای آنها برای کالاهای صنعتی خود بود. برای همینه که من پیشنهاد میکنم به عزیزان که کتاب الگویی برای رشد ارتباط توسعه اقتصادی ایران نوشته دکتر ابراهیم رزاقی در که مجموعی از 4 مقاله است، در مقاله اولش دکتر ابراهیم رزاقی وسیعاً این قضیه رو باز میکنه که کشورهای غرب موقعی که میان چه بر سر ما میبرن. نتیجه چنین فرایندی سودهای عظیم انحصاری و ثروت‌های غارت شده بود که به کشورهای صنعتی میومد و این امکان را میداد که به طبقه کارگرشون امتیاز بدن. موقعی که شما این همه ثروت وارد بشه، طبیعتا میتونه به اصطلاح تمام به اصطلاح چی امتیاز بدی به طبقه کارگره، حق داشتن سندیکا بشون بدی، حق چانه‌زنی بشون بدی، افزایش مزد و مزایا بشون بدی و در نتیجه دادن آزادی به دموکراسی منتها فرمال. یعنی در واقع به اصطلاح چیز میکنن طبقه کارگر رو کاملا خاموشش میکنن و جلب طبقه کارگر و فروخابدن روحیه مبارزه طبقاتی بود که فرشن مارکس و انگلس دائم شکایت میکنن اون که با رهبرهای کارگرهای انگلیس دائم در تماس بودن ولی هیچ آبی از آب تکن نمیخور برای اینکه دائما مزداشون در حال بالا رفتن بود، سندیکا داشتن، اتحادیه داشتن و به ریش کشورهای دیگه هم میخندیدن و در نتیجه علیه کارگرهای ایرلند هم کارگرهای انگلیسی کلی دشمن نجات پرست بودن، حتی به اصطلاح علیه کارگرهای ایرلندی. در عوض این کشورهای عقب نگه داشته شده بودن، حالا بر سر کشورهای دیگه چی میره؟ از جمله روسیه تزاری که طبقه کارگر و دهقانان آنها زیر ستم و استثمار مضاعف هم بورژوازی وابسته بودن. بعدا فرضاً در ایران چه اتفاقی میفته؟ بورژوازی به بورژوازی وابسته میشه. فرضاً هر شبت که سرمایه داره هر شبت که امین و طول هست عجیبه یه دفعه به اصطلاح اسمش یادم رفته که میخواست سرمایه های تجاریش رو وارد صنعت بکنه ولی زیر پاشو خالی کردن در زمان در دوران قاجار نمیذارن. در عوض زیر استثمار مضاعف هم بورژوازی و هم زمینداران وابسته به سرمایه های خارجی بودن و در نتیجه کارگران روسیه فرضاً در کارخانه پوتیلوف و سایر کارخانجاتی که هم در مسکو و هم در پتروگراد بود فوق العاده به اصطلاح انقلابی بودن و حزب بولشویک هم در بینشون کار کرده بود. حالا سهمی که لنین در گشودن و تئوریزه کردن آن همین پدیده که من صحبتش کردم و انتقال روحیه انقلابی از غرب به شرق ادا کرده سهم بزرگیه. اینو ما باید در نظر داشته باشیم. کتاب امپریالیزمش فوق العاده پر اهمیته که در اونجا میگه که به اصطلاح روحیه انقلابی و انقلابات از غرب به شرق منتقل شده برای اینکه در غرب اینا تونستن به دلایلی که صحبتشو کردیم و در کتاب امپریالیسم لنین بحثش میشه اینا تونستن یک اشرافیت کارگری به وجود بیارن که در امریکا وجود داشت. حالا اون اشرافیت کارگری چون از بین رفته ببینید چه تلاطم هایی حالا میرسیم که چه تلاطم هایی حالا در غرب به وجود اومده به دلیل این که دیگه اشرافیت کارگری ضربات عظیمی بهش وارد شده. از زمان ریگان به این طرف در واقع سیستم سرمایه‌داری در برابر طبقه کارگر دست به یه انقلاب سرمایه علیه کار زده. فوق العاده مهمه که نتیجهش و ماحصلش در واقع ترامپه و این جابجایی‌های عظیمی که امروز روز به وجود آورده. ولی در اون زمان میخوام عرض بکنم که چرا، اما آیا اگر انقلاب از غرب پیش رفته به شرق عقب مونده انقلاب یافته خصلت این انقلابات چه خواهد بود؟ بحثی رو که من میخوام بکنم اینه: خصلت انقلاب اکتبر چی بوده؟ خصلت انقلاب کوبا چی بوده؟ چین چی بوده؟ حالا من یه بار دیگه بحث میشم که آیا من صحبت اینو کردم که نظر خود مارکس راجع به سوسیالیسم چی بوده که باید در پیشرفته‌ترین کشورها صورت بگیره به دلایلی که عرض کردم، کاملا این علمی و منطقیه که اگر بخواد همونجا اشاره بکنه. اونهایی که در واقع هم چپهای بریده و هم دستراشی های دیگه که میخوان ما رو در موقعی که ما صحبت از کوبا میکنیم، شوروی میکنیم، چین میکنیم، اینا میخوان ما رو در یه موزه دفاعی قرار بدن. حتی یک لحظه نباید به اینا امون بدیم که ما رو در موزه دفاعی قرار بدن. اولین چیزی که باید به اینا بگیم اینه که این سیستم بشریت رو به طرف بربریت داره میبره و جوامع رو به طرف زمستان اتمی داره میبره. دلائل ما در این زمینه ردخور نداره که حتی دانشمندای خودشون، متفکرین خودشون، سردمداراشون راجع به این قضیه با ما توافق دارن. واقعا حالا چه کار باید بکنیم؟ باید ما آلترناتیوی داشته باشیم، باید راه حلی پیدا بکنیم. بنابراین بشریت لااقل از 100 سال پیش یا بیشتر کوشش کرده که آلترناتیو به وجود بیاره، منتها به دلایلی که عرض کردم نتونسته واقعا سیستم سوسیالیسم واقعی به وجود بیاره. و هنوز که هنوزه این تئوری مارکس به نظر من کاملا حقانیت داره که مزاروش صحبت اینو میکنه که تا زمانی که در امریکا تکانی نخ به وجود نیاد، امکان اینه که سوسیالیسم بتونه کمر راست بکنه یا پیروز بشه فوق‌العاده پایینه. بنابراین باید ببینیم که این انقلابات که صورت گرفته دستاوردی نداشته، دستاوردهای فوق‌العاده عظیمی داشته. با وجود اینا میشه بهشون گفت سوسیالیسم؟ حالا میخوام در این مدت کوتاهی که باقی مونده ببینم نظر خود لنین چی بوده. آیا انقلاب روسیه رو انقلاب بسیار سوسیالیستی میدونسته؟ لنین ما میدونیم. میخوام حالا وارد به اصطلاح انقلاب خود اکتبر بشم. لنین ما میدونیم موقعی که 17 سالش بوده کتاب کاپیتال رو شروع به خوندن میکنه و یه دفعه من میفرم به سال 1895 که دستگیر میشه، میندازنش زندان. حالا کار نداریم که سلولش دوره بوده که پنجرش بسیار رو به خیابون بوده و هم کروسکایا همسر آیندهش و هم خواهرش که فوق العاده با لنین نزدیک بود میومدن پای پنجره به تمام خبرها رو بهش میدادن، روزنامه و کتاب و اینا براش میووردن. ولی بعدش ما میدونیم که تبعیدش میکنن، بعد از مدتی که در زندانه تبعیدش میکنن به سیبری. سر راه که میبرنش با کالسکه به سیبری، هر جایی که متوقف میشه بلافاصله به کتابخونه میره، هرچی آمار و ارقام و امثال و مثل اینا رو جمع میکنه و البته هم کروپسکایا و هم خواهرش همینطور براش روزنامه و کتاب و مطلب میارن. و ما میدونیم میره بعدن در سیبری، سالها فقط با گربش اونجا زندگی میکنه و مطالعه میکنه و مقدمات نوشتن کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه رو مینویسه. و عزیزان پیشنهاد میکنم که این کتاب 800-900 صفحه‌ای توی به اصطلاح چیز سه جلدیش نیست، بلکه جلد سوم از مجموعه آثار 45 جلدیشه و واقعا باید خونده بشه. یکی از کارهای مهمی که در تبعیدش در سیبری میکنه نوشتن اینه و یکی دیگه هم فکر به اصطلاح نوشتنه که باید کرد هم در همون دورانه که در سیبریه به ذهنش میرسه که بعدا 1902 که میاد خارج به اصطلاح کتاب چه باید کرد نمیشه. ولی کتاب رشد سرمایه داری در چیز رو در خود سیبری در حقیقت برشته تحریر در میاره. این کتاب مقدمش فوق العاده مهمه و در برابر نارودنیکاست. در اینکه ما میدونیم هم نارودنیکا و هم پلکانوف هر دوشون با مارکس در تماس بودن، نارودنیک ها فکر میکردن که میتونن از کمون های اولیه بپرن به سوسیالیسم، که ما میدونیم هر شبت که ورازاشوریش 1881 با مارکس تماس میگیره و ازش میپرسه که ما میتونیم از کمون های اولیه بپرین به سوسیالیسم، که ما میدونیم مارکس جوابش رو میده و شرایطی براش میذاره و غیره و غیره. اینا رو قبلا صحبت کردم عزیزان. اگر برن به کتاب تئودور شنین رو لیت مارکس یا مارکس متأخر رو بخونن، اینا رو باز میکنه تئودور شنین که داستان به اسرائیل چی بوده. ولی به هر حال مارکس در برابر به اسرائیل چیزا زمین عرض میکن، در برابر نارودنیک ها میایسته و میگه که روسیه با سرعت داره به طرف سرمایه‌داری میره و داره سرمایه‌داری میشه، بنابراین از این مرحله باید بگذره تا ما باید طبقه کارگر رو سازماندهی بکنیم و غیره و غیره. حالا میخوام یه دفعه بپرم به 20 سال بعد، این 1899 اینطور هست، میام به 1918 که لنین کتاب بیماری بچگانه رو، هر شبت که چپروی بچگانه رو میمیشه، کاملا متفاوت با برخورد 20 سال قبلشه که میگه روسیه با سرعت هرچه تمامتر به طرف سرمایه‌داری، یعنی در واقع داره کشور سرمایه‌داری میشه یا کشور سرمایه‌داری شده. در 1918 که چپروی بچگانه رو میمیشه، ببینید میگه که ما در روسیه 5 شیوه تولید داریم، سرمایه داری نیست این کشور. در نزدیک به 20 سال بعد از نوشتن رشد سرمایه داری در روسیه میگه که ما هم تولید پدرشاهی داریم، هم تولید خرد داریم، هم سرمایه داری خصوصی داریم، هم سرمایه داری دولتی داریم و هم سوسیالیستی داریم. این 1918 است. 3 سال بعدش 1921 مقاله دیگه می‌نویسه، این اینو کپی میکنه در واقع از چپروی بچگانه، یعنی که در برابر چپروها که فکر میکنن بلافاصله میتونن وارد سوسیالیسم بشن، لنین بهشون میگه هنوز ما تولید پدرشاهی داریم، در اینجا تولید خرد وسیع داریم، درست سرمایه‌داری خصوصی و دولتی داریم، یه مقدارم سوسیالیستی داریم، ولی هنوز کشور عقب افتاده است. چرا این حرفو میزنه و چرا روش عمل میکنه؟ به خاطر اینکه 1920 یعنی بعد از این جریان، لنین با گروه های متعدد و حساب نشدنی واقعا وارد مذاکره میشه، برای اینکه روسیه بعد از این جریان وقتی که کمونیسم جنگی اعلام میشه، بعضی از تئوریسین ها میگن کمونیسم جنگی باید اعلام بکنه، روسیه دچار قحطی میشه. این زمانیه که برتراند راسل 1920 میاد به روسیه و چه خاطرات وحشتناکی از روسیه و چه تبلیغ وحشتناکی علیه انقلاب اکتبر میشه. لنین با گروه های دهقانی با ده ها و صدها گروه صحبت میکنه و میبینه امکان نداره این رو بتونه ادامه بده و برنامه نپ رو پیاده میکنه. نپ مختصر نیو اکانومی پلانینگ، نپ که در حقیقت دوباره قصه سیستم سرمایه داره رو، یعنی قوانین بازار رو دوباره چیز میکنه. حالا این رو بتونیم ادامه بدیم، میخوام این رو بتون عرض کنم که نه مارکس و نه لنین هیچ کدوم از اینا در این کشورها امکان پیاده شدن سوسیالیسم رو که بعداً استالین فرزن اومد و اعلام کرد که این کشوری کشور سوسیالیستی، نمیدونن و نمیدیدن. در که این مسائل فوق‌العاده مهمه که ما جوابی داشته باشیم برای اونایی که میگن آره مسلمان ها هم اینو میگن که فلان و امثالا، ما باید موضع دفاعی در برابر اینا نگیریم، باید بهشون بگیم که سوسیالیسم یعنی که و مقدماتش در خود امریکا ممکنه به وجود بیاد. در اروپا یعنی در پیشرفته ترین کشورها به دلیل این تلاطم ها میتونه به وجود بیاد. این بحث رو در جلسات آینده ادامه میدیم. عرشبت که فعلا وقت من تمامه. خیلی ممنون عزیز و عرشبت که عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی و هم به سایت خودم mmuhit.org میره و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.